صلاح الرحمن الرحيم شرح توحید جلد دوم صفحه 141 صفحه 9 و قائلون بر امتناع مطلق تمسک و تارتن بالبدیهه و هو نهایتون فی العصبیه کیفه و مجبدون پیلتون در جماعتون من ارباب زکای و الفسنه و تارتن اخرى استلزام تلسیح للمجروح للتلسیح بلا مرکه بس در این سه عنوان داشتیم که آیا جایزند یا محال. یکی عنوان ترجیح بلا مرتیح بود، دوم ترجیح بلا مرتیح و سوم ترجیح مجروح. اول رو گفتیم به اتفاق محال است، ولی دومی و سومی گفتیم مورد اختلاف هست. بعضی ها به طور مطلق گفتن که این دوتا هم ممنوع هست، بعضی به طور مطلق گفتن جایز هست، بعضی ها هم تفصیل دادن که فاعل اگر دایی دارد ولو دایی دایی ضعیف باشد می تواند به خاطر اون دایی امر غیر راجح را ترجیح دهد و یا حتی مرجوح را هم ترجیح دهد و عمل کند. بله، در صورتی که دایی وجود نداشته باشه بر انجام امر غیر راجح یا بر انجام مرجوح، در چنین حالتی ترجیحی از فاعل صادر نمی شود، یعنی ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح حاصل نمیشه و ممتنع است که حاصل شد. قول به تفسیر رو بیان کردیم و قول به منع مطلق رو میخواییم الان بیان کنیم. قول به جواز رو هم فعلا اعتنایی نمیکنیم. قول به من دو دلیل داره، یعنی مانع این دو دلیل یا دو بیان داره. دلیل اولشون اینه که ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مجروح به بداهه محاله و امر بدیهی که جای این کار نداره، پس نباید منع ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مجروح مورد این کار قرار بگیره. این دلیل اوله. مرحوم آقا سید می‌فرماید این دلیل باطله، چون کسانی که به طور مطلق ترجیح بلا مرجح را اجازه دادن یا ترجیح مجروح را، ما به اونا کاری نداریم، ولی کسانی که با تفصیل ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مجروح رو اجازه دادن، اینها در بینشون افراد بسیار باهوش و افراد عالم کثیراً پیدا میشه. چگونه میتوانید بگویید که امری بدیهی است و اینها متوجه به بدیهی نشدن؟ اگر بدیهی بود که اینها راه خلاف رفتن، پس معلوم میشه مطلب بدیهی نیست. نمیتوانیم در این مسئله مورد نزاع ادعای بداهت کنیم. پس این ادعای اولشون ادعای باطل. دلیل دوم یا ادعای دومی برای من اقامه دارن که اون ادعا رو و یا اون دلیل اینطوری زش میکنم. گفتم که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه. پس هر دو عنوان دوم و سوم که یکی ترجیح بلا مرجعه و یکی ترجیح مرجوحه، هر دو عنوان حکم واحد پیدا میکنند. ترجیح مرجوح هم میشه همون ترجیح بلا مرجعه. بعد گفتم که و ترجیح بلا مرجعه ترجیح مستلزم ترجیح بلا مرجعه. بنابراین هر دو، یعنی ترجیح بلا مرجعه و ترجیح مرجوح، هر دو میشوند ترجیح بلا مرجعه. منتها یکی بلا واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، یکی معل واسطه مستلزم ترجیح مرجوح با واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، و ترجیح بلا مرجعه بدون واسطه مستلزم ترجیح بلا مرجعه. ولی هر دو بالاخره مستلزم، هر دو حکمشون مثل ترجیح بلا مرجعه. ترجیح بلا مرجعه بل اجماع باطل است. پس ترجیح بلا مرجعه و همچنین ترجیح مرجوح هم که هر دو مستلزم اون باطل بل اجماع هستند میشوند باطل. اینم دلیل دوم. الان همه سوزیم استلزام این شده دارم. اما این که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه، این رو باید اثبات کنیم. بعد هم اثبات کنیم که ترجیح بلا مرجعه مستلزم ترجیح بلا مرجعه، این هم باید اثبات میشه. این دو تا استلزام باید اثبات بشه. اما اثبات اولی که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه، از دو حال خارج نیست. یا ترجیح مرجوح پایین تر از ترجیح بلا مرجعه یا مساویه. مساوی بودنش راحت فهمیده میشه، چون ترجیح مرجوح هم بالاخره بدون مرجعه در انجام میشه. یعنی ما برای ترجیح مرجوح مرجعی نداریم، قهرن ترجیح مرجوح میشه ترجیح بلا مرجعه. یعنی نه مستلزم بلکه مصداق دیگر برای ترجیح بلا مرجعه است. اما اگه ترجیح مرجوح پایین تر از ترجیح بلا مرجح باشه، مستلزم ترجیح بلا مرجح از این باب که هر قویتری ضعیفتر رو در بر داره، یا میگیم در بر داره یا لازم داره. هر قوی بالاخره وقتی که ضعیف رو در بر داشت ضعیف رو لازم داره. پس ترجیح مرجوح چون بدتر از ترجیح بلا مرجعه، ترجیح بلا مرجعه در زمین خودش داره، قویه دیگه. در بطلان قوی تره، در استحاله قوی تره، پس باید اون ضعیفتر رو هم در برداشته باشه. یعنی اگر ما ضعیف رو باطل دونستیم، قوی به طریق اولا باطل دونستیم. خب پس توجه میکنید که در این صورت هم ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجعه، چون هر قوی مستلزم ضعیف هست. اگه مثلا ما نور قوی داشته باشیم در ضمن نور قوی نور ضعیف هم موجوده، اگر ظلمت قوی داشته باشیم در ضمن ظلمت قوی ظلمت ضعیف هم موجوده. بنابراین اگر ما امر محالی داشته باشیم که استعانش قوی است، اون امر که استعانش ضعیفه در زمینی هست. اصلا هر قوی مشتمل بر ضعیف هست، البته مشتمل بر ضعیف نه که واقعا به معنای واقعی مشتمل بر ضعیف باشد ما اضافتن، اصلا قوی فردی ضعیف فردی دیگه اونجا اگه بخوام تحلیل کنیم میگیم قوی اون ضعیف را دارد و اضافت، پس مستلزم ضعیف هست. بنابراین ترجیح مطلوب مستلزم ترجیح بلا مراجعه هست، یا از باب این که مساوی با اوست و مصداق اوست، یا از باب این که قوی تر از اوست. پس روشن شد که ترجیح مطلوب مستلزم ترجیح بلا مراجعه هست. اما ترجیح بلا مراجعه چگونه مستلزم ترجیح بلا مراجعه، این باید اثبات بشه. این اگر اثبات بشه تمام مطلب تمامه. می فرماید که من چه می خواهم امری را که ترجیح ندارد مرجح ندارد ترجیح بدهم، این ترجیح دادن رو انتخاب میکنم، چون با اختیار خودم این کار انجام میشه، پس انتخاب میکنم، اختیار میکنم، اختیارم را دیگه اختیار نمیکنم، ولی اون عمل رو با اختیارم اختیار میکنم، دیگه اختیارم رو دو مرتبه اختیار نمیکنم. اختیار من خود به خود تعلق گرفته به این امر بلا مرجح، و من با توجه به تعلق اختیار تحریک شدم که برم به سمت این امر غیر مرجح. من با اختیارم ترجیح میدهم، ولی اختیارم خود به خود ترجیح پیدا کرده. اختیار من اینطور نیست که با ترجیح من پیدا شده باشه. بله، این فعلی که من با اختیار انجام میدم با اختیار من میخواد ترجیح پیدا کنه، ولی اختیار من خود به خود ترجیح پیدا کرده، آمده پیش من و من رو به این امر غیر راجح مایل ساخته. من با توجه به این اختیار این امر غیر راجح رو ترجیح میدم، ولی اختیار که خود به خود آمده با ترجیح من نیومده، خود به خود ترجیح پیدا کرده، تو ذهن من آماده شد. پس نسبت به اختیار ترجیح بلا مرجح اتفاق میفته، نسبت به اون فعلی که اختیار بهش تعلق میگیره ترجیح بلا مرجح اتفاق میفته. هر ترجیح بلا مرجح این مسبوق است به اختیار، که اون اختیار ترجیح بلا مرجح هست. بنابراین هر جا ترجیح بلا مرجح داشتی به لزوم ترجیح بلا مرجح هم حاصل میشه. به همین جهت است که گفتیم ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح. خب مطلب تمام شد. ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجح شد، مستلزم ترجیح بلا مرجح هم مستلزم ترجیح بلا مرجح شد، و چون ترجیح بلا مرجح باطل است، اون دوتایی هم که مستلزم این باطل هم باطل هم. توجه میکنید این مستقل هم ترجیح مرجوح رو باطل کرد، هم ترجیح بلا مرجح رو باطل کرد، هر دو رو باطل کرد، زیرا هر دو رو به نحوی مستلزم ترجیح بلا مرجح دید، و چون هر دو مستلزم امر محالن گفت هر دو هم محالن، به طور مطلق هم گفت محالن. این دلیل دوم قائلون به استعاله مطلق برای ترجیح بلا مرجح و تصحیح متن است. مرحوم قاضی سعید جواب میدند، جواب میدند که در صورتی که شخص فاعل دایی بر انجام این فعل ابتدا مرجح یا فعل مرجوح نداشته باشه، حق با شماست. تجزیه مرجوح برمیگرده به ترجیح بلا مرجح، با واسطه تجزیه بلا مرجح هم برمیگرده به ترجیح بلا مرجح بلا واسطه، هر دو برمیگردن به ترجیح بلا مرجح، همونطور که شما گفتید. ولی در صورتی که فاعل دایی داشته باشه، ولی دایی ضعیف، دایی دارد به انجام فعل بیروجهان یا دایی دارد به انجام فعل مجروح، در هر دو حال ما بازگشت تجزیه مجروح و تجزیه بلا مرجح را به ترجیح بلا مرجح باطل میکنیم، استلزام را قبول نمی کنیم، میگیم تجزیه بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح نیست، اون دایی آمده و همون دایی بالاخره برای این فاعل ترجیح درست کرده، یا برای اختیارش یا برای فعلش علایالن دیگه ترجیح بلا مرجح نیست، زیرا که دایی وجود داره و همین دایی ولو ضعیفه میتونه مرجح به حساب بیاد. پس حرف این مانع این رو در صورتی قبول داریم که فاعل دارای دایی نباشه، اما اگر فاعل دارای دایی بود نمیتونیم حرف اینا رو قبول کنیم. توجه میکنید با قول به تفصیل که منتخب خود قاضی سعیده داره قول به اطلاق رو رد میکنه، دلیل قائلین به اطلاق رو با قول به تفصیل داره رد میکنه. این تمام مطلب که ایشون در اینجا آورده. بعد میفرماید که این گروه و همچنین گروه هایی که موافق تجزیه بلا مرجح هم که ما قولشون رو در اینجا آنچنان مطرح نکردیم، هر دو گروه با مثال هم وارد استدلال شدن، هم مانع این مثال زدن و استدلال کردن بر مدعای خودشون و هم مجوزین به طور مطلق اونها مثال زدن و با مثال خواستن مدعای خودشون ثابت کنن. ما به مثال توجه نمی کنیم و تمام مطالب ایشونها در این باب از طریق مثال گفتن حذف می کنیم، زیرا که اینجا جای برهان، جای مثال نیست. وقتی ما دسترسی به برهان داریم چرا بریم سراغ مثال؟ اگر برهان ثابت می کند تفصیل رو، ما بر قائل تفصیل بشیم. قول من و قول جواز رو که با مثال می خوان اثبات کنن هر جور باید رد کنیم. پس توجه می کنید که مرحوم قاضی سعید قول به تفصیل رو در بیانی که دیروز خوندیم بیان کرد، قول به اطلاق رو هم الان با دو دلیل بیان کرد و دلیل اول و دوم هر دو رد کرد. بعدم فرمود که مثال هایی هم زدن که ما به مسابقه این کار نداریم. واقعی اون قول دیگر که قول به جواز است مطلقا از کردن این رو مطرح نمی کنه، خودش هم بیان می کنه که من مطرح نمی کنه، یعنی می فرمد با مثال خواستن این مطلبشون رو اثبات کنن و اینجا جای مثال نیست. هم مثال رو که قائلی به من مطلق آوردن تحنی می کنه، هم مثالی رو که قائلین به جواز مطلق آوردن تحنی می کنه. ولی دلیل های قائلین به من مطلق رو ذکر کرد و رد کرد، مثال از هیچ کدام از این دوتا تحنی می کنه. پس توجه می کنید که انهو هر سه قول مطرح شدن، منتها قولی که به جواز مطلق بود چون همش با مثال میخواست بحث کنه یکی مطرحش نشد. صفحه 141، این صفحه مهم. و القائلون بالامتناع مطلق، کسانی که قائل به امتناع مطلق شدن یعنی به طور مطلق تجزیه بلا مرجح یا تجزیه مرجوح و محال دونستن و معنی کردن، تمسکو طاقتن، تمسکو رو بدون الف نوشته، جمع بعد از واو جمع الف میزنن ولی نذاشتن. تمسکو چارشن بالبدیهه، یعنی دلیل اولشون نست که این امتناع امر بدیهی است. ایشون میفهمد، یعنی قاضی سعید میفهمد و هو نهایتون فی الاسدیه، یعنی این کلام و این استدلال نهایتی سل عصبیه، یعنی عصبیت یعنی حمایت، یعنی جانبداری کردن، حمایت از قولشون دارن میکنن و حمایتی که به جا نیست، داره از قولش حمایت میکنه از طریق ادعای بدعت، ادعای باطل. نهایتون فی العصبیه یعنی عصبیت کامل، حمایتی است که با تعصب در انجام میشه، اونم تعصب کامل. میدونید اونجا که حمایت به حق نباشد حمایت عصبی است، یعنی با تعصب همراهه. ایشون هم همینه میگه، میگه تعصب دارن نسبت به قولشون، لذا سعی میکنن حمایت کنن، به همین جهت هم ادعای بداهت میکنن، چون میدونن که ادعای بداهت کنن قولشون ثابته. اینقدر نسبت به قولشون تعصب دارن که این قول رو بدیهی میبینن در حالی که بدیهی نیست. انسان وقتی به یه چیزی خیلی معتقد بشه اون چیز پیشش خیلی روشنه. اینا هم همینطورن، تعصب زیاد نسبت به این قول پیدا کردن و به خاطر همین تعصبشون این قول توششون اونقدر روشنه که ادعای بداهت کردن. کیفه ایشون میفهمد که این چنین نیست که این امتناع امر بدیهی باشد، چگونه بدیهی است؟ کیفه یعنی کیفه یکون و این امتناع بدیهی هم در حالی که المجوزون فی الجمله جماعت من ارباب زکای و الفسنه. این قید فی الجمله رو قید مجوزون بگیرید نه قید بعد. مجوزون فی الجمله یعنی اونهایی که تذیه بلامرجه و تذیه مرجوع رو فی الجمله اجازه میدن، این قاعده به تفصیلن که در بعضی مواضع فلجونه، در بعضی مواضع اجازه میکنه، در بعضی مواضع اجازه نمیدن. اون کسانی که مجوزون فلجونه هستن یعنی در بعضی مواضع اجازه میدن ترجیح بلا مرجح و ترجیح مرجوح رو، اینها جماعتی هستن از ارباب هوش و زیرکی. اون وقت چطوری میشه به یک چنین امر بدیهی متفتن نشده باشن و متوجه چنین امر بدیهی نشده باشن؟ شما این امر بدیهی رو یافته باشید اونا نیافته باشید، این شدنی نیست. پس اگر امر در ذهن شما بدیهی است به خاطر تعصب زیادیست که به این امر دارید، چون تعصب دارید به نظرتون بدیهی میرسه، نه اینکه واقعا بدیهی باشه. اگه واقعا بدیهی بود این جماعت هم به این مطلب بدیهی آگاه میشه. و تارتن از حالا اون تارتن دیده است، تمسک و تارتن به بدیهه که گفتیم باطله، و تارتن اخرانی و تمسک و تارتن اخرا به این که مستلزم از ترجیح مرجوح ترجیح بلا مرجح را و مستلزم از ترجیح بلا مرجح ترجیح من غیر مرجح را و ترجیح من غیر مرجح ممتنه است به ضرورت الاتفاقیه. اتفاقیه در اینجا یعنی اجماعیه، اتفاق در مقابل لزوم نیست، نمیگیم اتفاق افتاد، اینجا اتفاق این توافق، یعنی ضرورتی که همه برش توافق دارن، همه برش اجماع و اتفاق دارن. هوا ممکن اون به ضرورت اتفاقیه، هوا یعنی ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح رو همه به طور ضروری و بدیهی باطل میدونن. پس این دوتایی هم که مستلزم ترجیح بلا مرجح می شوند باید باطل بشوند، چون مستلزم باطل باطل است. خب دو تا ادعا کردیم، یکی این که ترجیح مرجوع مستلزم ترجیح بلا مرجحه و دوم این که ترجیح بلا مرجح هم مستلزم ترجیح بلا مرجحه. این دو تا مدعا رو اگه اثبات کنیم، این دلیلی که آوردیم، یعنی دلیلی که قائل به امتناع مطلق آوردن ثابت میشه. لذا خود اون خود این قائلین به بیان این دو مطلب میپردازن، یعنی این دو استلزام رو اثبات میکنن. اما الاول، یعنی اما این که ترجیح مرجوح مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، به این جهت هست که انهو فلانهو، یعنی ترجیح مرجوح اگر اضافه نداشته باشه زلیل شنه، چون خود مرجع رو چون ذکر به اینجا فلانهو شنین هست. لولم یزد ترجیح للمرجوح علت ترجیح من غیر مرجح فل امتنا، اگر ترجیح مرجوح در امتنا اضافه بر ترجیح من غیر مرجح نباشد، فلا اقل من ان یکون مثله، لا اقل این است که این ترجیح مرجوح مثل ترجیح بلا مرجح هست، زیرا که لأنه، این لأنه دلیل بر مثل بودنه نه دلیل بر اضافه داشتن. لأنه ترجیحون بلا مرجح ایزن، لأنه یعنی ترجیح مرجوح هم ترجیح بلا مرجح، بالاخره مرجوح که مرجحی نداره، تازه خلاف مرجح را هم داره، بنابراین ترجیحش میشه و ترجیح بلا مرجح. پس اگر مساوی با ترجیح بلا مرجح بگیریمش، این شبت مصداقی برای ترجیح بلا مرجح، و اگر هم بدتر قرارش بدیم از ترجیح بلا مرجح، میشه مستلزم ترجیح بلا مرجح. علی ای حال ترجیح مرجوح باعث ترجیح بلا مرجح هست. و اما ثانی، یعنی این که ترجیح بلا مرجح مستلزم ترجیح بلا مرجح، به این جهت است که ترجیح من غیر مرجح اگر چه نسبت به اون فعل ترجیح من غیر مرجحه، ولی نسبت به اختیار ترجیح لل اختیار من غیر مرجحه، نسبت به اختیار ترجیح بلا مرجحه به بیانی که از خارج هست شد. و هو بدیهی البطلان، یعنی ترجیح بلا مرجحه بدیهی البطلانه، فکذا المستلزم له محالون، همچنین اون چیزی که مستلزم این باطل است، اون مستلزم هم محاله. باطل ترجیح بلا مرجح، ثابت کردیم که ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح هر دو مستلزم این باطل هست. اگر هر دو مستلزم این باطل، یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، پس خودشون هم محال هست، زیرا که هر چیزی که مستلزم محال باشد خودش محال است. لأن در مستلزم در محاله محاله. اینطوری قیاسش اینطوریه که ترجیح مرجوح و همچنین ترجیح بلا مرجح مستلزم محال، یعنی مستلزم ترجیح بلا مرجح هست، و مستلزم المحال محال، نتیجه میگیریم پس ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح محال است. با وجود از این استدلالی که قائلون بل امتناع المطلق دارن جواب داده شده، لأن حاضر استلزام، استلزام رو قبول داریم، انما یسه، یعنی قبول داریم، ما عدم دائی مطلقا، در صورتی که قائل اصلا دائی نداشته باشه برای انجام مرجوح یا برای انجام اون امر بلا مرجح. اگر دائی نداشت اصلا، یعنی نه دائی ضعیف نه دائی قوی، در چنین حالتی ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح برمیگرده به ترجیح بلا مرجح و مثل ترجیح بلا مرجح محال میشه. اما در صورتی که فاعل دائی داشت، حالا چه دائی قوی چه دائی ضعیف، دیگه نمیتونیم ترجیح مرجوح و ترجیح بلا مرجح رو به ترجیح بلا مرجح برگرده. اما ما مطلقا معلوم شده، یعنی نه قوی نه ضعیف، حاضر استلزام صحیح است، در صورتی که دایی وجود نداشته باشد مطلقا، این نه دایی ضعیف نه دایی قوی. اما مع وجود دایی ولو این که ضعیف باشد فقیر مسلم، یعنی استلزام مسلم نیست. تمام شد جواب از دلیل دوم مانعین مطلق. خب مانعین مطلق همچنین مجوزین مطلق به مثال هایی هم استدلال کردن. ایشون می فهمد مثال در اینجا برای ما ارزشی نداره که بخوام مطرحش کنیم جواب بدیم. در جایی که راه استدلال بسته است می ریم سراغ مثال، اما در اینجا که راه استدلال واضح چه لزومی داریم بریم طرف مثال؟ مثال رو نه تر می کنیم نه جواب شد. و قد عرض نا ان ذکر امثله و الاستدلال الاطراف بها، اعراض کردیم از ذکر امثله و استدلالی که این دو گروه به این امثله دارند. اطراف یعنی گروه هایی که در دو طرف این حد متوسط واقع شدن. حد متوسط قول و تفصیل بود، دو گروه در دو طرف قول به تفصیل واقع شدند. یکی گروه مانعین مطلق، یکی گروه مجوزین مطلق. هر دو در طرف هستند، یعنی یکی در حال افراط یکی در حال تفصیل، و قول به تفصیل وسط این دو تاست. پس این دو تا می شوند طرف برای قول به تفصیل، یکی طرف افراط یکی طرف تفصیل. و از این دو گروه ایشون تغییر به اطراف کرده. می فرماید که اطراف استدلال کردن، اطراف مثال آوردن، یعنی گروه های که معتقد به منع به طور مطلق و همچنین گروه هایی که معتقد به جوازن به طور مطلق، هر دو استدلال کردن، هر دو مثال آوردن. می فرماید ما اعراض کردیم از ذکر امثله، فقط عرض نازه که امثله و استدلالی که اطراف به این امثله کردن، اعراض کردیم از ذکر امثله و قدح فیها، یعنی اخلال در این امثله. یه عدم کثرت جدوا، زمیر جدواها به امثله بنده میگردیم، بلکه به هر یک از ذکر و قدح برمیگرده. جدوا یعنی فایده و نفع، زیرا نفع ذکر امثله و قدر در این امثله جدوا و فایده و نفع زیادی نداره. زیرا مقام برهان که ما نحن فی هم از مصادیق آن است، مقام برهان اعلا از این است که تمسک شود در مقابل برهان در امثله و امثال امثله. فی مقابله یعنی که مقابل برهان، جایی که برهان جا دارد نمی شود تمسک شود در مقابل برهان به مثال یا امثال مثال. مثلا به قول دیگران تمسک کنیم، به گفته بزرگان تمسک کنیم. جایی که برهان جا دارد نمی توانیم در مقابل برهان به مثال تمسک کنیم، یا در مقابل برهان به قول مثلا بزرگان تمسک کنیم. سلام جدوه این نفع یعنی فایده. هذا خلاصه چون ما فی ایدی ها اولائه، خلاصه آنچه که در دست این گروه بود گفتیم. این گروه یعنی هم مانعین مطلق هم مجوزین مطلق، حرفاشون رو خلاصه شو نقل کردیم. حالا بعضی رو فقط گفتیم یه مثال تمسک کردن که مثالش هم معروفه. یه شخصی داره از اسد فرار میکنه، میرسه سر دوراهی. این دوراه برای او هیچ امتیازی ندارد، هر دو با هم مساویند، هر دو بلا مراجعه. میبینید خود به خود یکی رو انتخاب کرده است. یا دو گرده نان در جایی گذاشتن، این آدم هم گرسنه است، بالاخره یکی از اینا رو باید برداره. هیچ ترجیح هم برای دیگر، هیچ ترجیح هم یکی و دیگری نداره. ببینید یکی رو انتخاب میکنه به رامونتی. یا دو تا کاسه آب برای در مقابل تشنه گذاشتن، هر کدوم میشه برمیگره بدون ترجیح. پس معلوم میشه ترجیح به رامونتی جایزه. اینا مثال هایی که مجوزین گفتن. ایشون میگه ما خلاصه آن چیزی که گفتن متعرض شدیم، یعنی حتی فقط اشاره به مثال کردیم، اینقدر خلاصه کردیم که اشاره به مثال کردیم، مثال رو مطرح نکردیم.
صدر این دو جا هم باز فلسطان هستن مثلا گفتن در همون جا هم یا بودی ترجیح هست.
بله قرارش وارد نشون شماره وارد
نشون
قرار شد که وارد نشون ولی این ما مثالش رو گفتیم. البته منم خلاف قرار وارد مثال شدم، شما خلاف قرار باشه جواب شدید، هر دوم مثل هر من کرد. حضا خلاص شده ما پی ایدی ها اولایی ولم یحیطوا به اکثر مما نقلنا علما، یعنی لا یحیطوا علما به اکثر مما نقلنا، یعنی ما همه حرفشون رو زدیم، اینا بیش از آن که ما ازشون نقل کردیم علمی نداشتن، یعنی دلیلی چیزی که بتوانن ارائه بدن در این مسئله برشون نبود. ولا یحیطوا یحیطوا علما، علما رو من مقدم من نشدم، ولم یحیطوا علما به اکثر مما نقلنا، به بیشتر از آنچه که ما ازشون نقل کردیم علم نداشتن، یعنی ما هرچی داشتن تمام سرمایه هاشون رو تو هم یه صفحه گفتیم، حالا یا تصریحا گفتیم یا اشارتا گفتیم، به مثالشون اشاره کردیم ولی به دلیلشون تصریح کردیم. اینا بیش از این دیگه ندارن حرفی که ما بخواهم مسئله کنیم و رد کنیم، همینطور که باید معنی میکنم معنی کنم. نگید به اکثر آن چه شما گفتیم این آیل ندارم، چون اگر اینطوری بود میگفت لم یحیطوا به اکثر ما نقلنا، نه به اکثر مما نقلنا، اکثر مما نقلنا یعنی بیش از آن چه که ما ذکر کردیم علمی نداشتن، یعنی ما تمام معلوماتشون و تمام رضاعت سرمایهشون رو در این مسئله ما همه رو آوردیم، چیزی باقی نداشتیم. اگر این رو رد کردیم معلوم قولشون دیگه رد میشه. و این دی انمل حتی فی ذالک مال امت الوسط و الخیره فی نمت الوسط. ایشون قول به تفصیل انتخاب میکنه، قول به من مطلق و قول به جواز مطلق رو قبول نداره، قول به تفصیل رو انتخاب میکنه، شب به قول خودش قول در وسطه، یکی از این اقوال در حد افراطه، دیگری در حد تفریطه، قول به تفصیل هم در وسطه. ایشون میگه من با اون امت وسط هستم. و اندی انل حق فی ذلک، یعنی در این باب جواز و عدم جواز ترجیح بلا مرجح و همچنین جواز و عدم جواز ترجیح مرجوح، در این باب حق با امت وسط هست، یعنی اینهایی که نه حد افراط رو گرفتن نه حد تفریط رو گرفتن بلکه متوسط بین هما شدن. ول خیره فی نمت الاوسط، اول گفت ان الحق مع الامت الوسط، حالا میگه ول خیره و خیره و حقه، یعنی و اندی ان الخیره فی نمت الاوسط، خیر در همون نمت الاوسط، یعنی در روش متوسط که نه مبتلا به افراط است و نه مبتلا به تفریط. بعد می فرماید که این امت وسط راه رو رفتن و تیر رو افکندن، منتها کاملا نتونستن به هدف بزنن. من می خواهم تیر رو کاملا به هدف بزنم، یعنی اونها یه بیان کاملی برای مطلب نداشتن، حرفشون درست بود ولی بیان کامل نداشتن، من مطلب رو به بیان کامل توضیح. بعد می فرماید که اونها درسته که تیر به هدف نزدن ولی تیرهای زیادی دارن برای به هدف زدن، مثل اون گروه ها نیستن که در حد افراد از تفریح بودن که یکی دو تا تیر داشتن رها کردن به هدف نخورد، ما همه رو ثابت کردیم که به هدف نخورد، اونا تیرشون خیلی کم بود، یکی دو تا مثال در اختیارشون بود یا یه دلائل باطل، ما همه رو هم ثابت کردیم که همه تیرها بیادن هست. اما این تیرهایی که اما قائلینه به قول متوسط، اگرچه هنوز به هدف نرسیدن و اون بیانی که باید بکنن نکردن، ولی تیرهای زیادی برای پرتاب کردن دارن. و هم و این لم یبلغو حق المرما لکنهم اخصبوا سهامن، اینها ولو حق اون هدف رو نرسیدن به حق اون هدف و کاملا به وسط اون هدف واصل نشدن، اما اونها اخصبوا سهامن هستن. وقتی که علف زیاد باشه، بارون زیاد آمده باشه، علف زیاد باشه، حالت قحطی نباشه، میگن حالت خصبه، خصبه می فراوانه در مقابل قحطی. اخصب و سهامن یعنی تیرهاشون فراوانتره، یعنی حالا اگه این دفعه به هدف نزد، امید این که بعدا این تیرها به هدف بخوره هست. شما اگر یکی دو تو تیرشو دیدید به هدف نخورد، مایوس نشید، بعدن هم تیرها هستن. برخلاف قائلین به امتناع مطلق یا قائلین به جواز مطلق، چون اونها یکی روز تیر بیشتر نداشتن، وقتی به هدف نخورد دیگه دستشون خالی شد. و این اشتهده از اینجا دیگه مرحوم قاضی سعید شروع میکنه به تشویق ما برای تبیین این مطلب، و در ضمن تشویق عبارتها رو هم عبارت پردازی میکنه، خوب عبارت میانه. و این اشتهای تل قول الفصل و الثبات، اگر بخواهی که قول فصل و حق رو بشنوی، قولی که بین حق و باطل جدا میکنن، فصل تم الى من یقرا ذلک الباب، گوش بده به حرف کسی که این در رو میکوبد، یعنی کسی که در این باب مشغول تحقیق می شود، به حرفای او گوش بده. و از آن نکه ما سمعته من شیخ ولا شاب، گمان می کنن که این مطلبی رو که من می خوام بگم، یا اون امر ثواب و فصل، اون قول ثواب و فصل رو گمان می کنن که نشنیدی، نه از پیر و نه از جوان، یعنی نه از کسی که در علم پیش رفته و عمرش رو در علم گذاشته و پیش شده، نه از کسی که تازه وارد در علمه. ولا رأیته فی دفتر ولا کتاب، در هیچ نوشته‌ای و در هیچ رقعه پیچیده‌ای این مطلب و این قول فصل رو نیافتی. و علم شروع به بیان همین مطلبی است که برای شنیدنش ما رو تشویق کرد، یعنی به قول خودش همون قول فصل و ثواب، همون قول فصل و ثواب رو دیگه شروع میکنه. در این اعلام ابتدا در مورد خداوند حرف میزنه که تجریح بلا مرجع یا تجریح مجروح در مورد اون چوش میداره، بعدم در مورد خلق حرف میزنه، حالا غیر خدا، موجوداتی که ماها هستیم. ما ترجیح بلا مرجع و ترجیح مجروح برای من جایز است یا جایز نیست؟ پس یه بحث در خدا دارد، یه بحث در خلق داره. خودشم اول توضیح میده که این در این جور مباحث بین غایب و شاهد نباید خلق کرد. خدا غایب است و ما از کارش خبر نداریم، ما شاهدیم از کار همدیگه یا از کار خودمون خبر داریم. نباید کاری رو که در مرآب و منظر است با کاری که در خفا است مقایسه کنیم. بنابراین باید حکم غایب رو جدا مطرح کنیم، حکم حاضر رو جدا مطرح کنیم. در نتیجه باید دو تا بحث داشته باشیم، یک بحث درباره غایب یعنی خدا، یک بحث درباره شاهد یعنی انسان ها. و همین جهت خود ایشون هم دو تا بحث مطرح میکنه، یک بار در ابتدا درباره خدا بحث میکنه، فعای تجریح مجروح یا تجریح راجع برای اون چوش میزنه، دوم درباره شاهد و قبال خودش انسان ها بحث میکنه که تجریح مجروح و تجریح بلا مرجع پیش اونها چوش میزنه، که حتما مثلا میشه بگاه بمینه و ایجرسه.